أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401، مصادف با 12 شوال 1443.
بحث قواطع سفر، قاطع سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله دوم که در جلسه گذشته عنوانش رو عرض کردیم و یه مقداری از او رو توضیح دادیم، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین که صوم به صلات ملحق می شود فی ما ذکر. در مورد صلات بحث در این بود که اگر کسی فی موضع القصر نمازش رو تمام خوند، حالا در صوم اگر کسی در جایی که باید افطار بکند افطار نکرد و روزه گرفت. می‌فرمان همون حرفایی که ما در باب صلات زدیم، اگر عالمن آمدن باطلون و یجب الاعاده، این یک. اگر جاهل به اصل حکم است، گفتیم اگر کسی جاهل به حکمه، نمیداند که در سفر و در طی سمانیت فراسخ شرعاً حکم او نماز قصره، اگر آمد تمام خوند اینجا نمازش صحیحه. حالا اینجا این نکته رو عرض بکنم، ما در باب صلات این روایت رو داشتیم که ان قرأت، چون از امام علیه السلام در چند تا روایت سوال کردن که اگر کسی در سفر نمازش رو تماما خوند حکمش چیه، فرمود ان قرأت علیه آیت التقصیر یجب الاعاده. اگه آیه تقصیر براش قرائت شده و فسرت هم گفتیم معناش این است که چون اون لا جناح اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، این لا جناح رو به ترخیص معنا نکنه، به تعیین معنا بکنه، کما اینکه علیه الامامیه. اینجا اگر آیه رو براش خوندن، آیه رو براش معنا هم کردن، معذالک نمازش رو تمام خوند، اعاده باید بکنه. اما اگر آیه قصر را نخوندن و نمیداند، اصلا نمیدونه، تازه اسلامه و حدیث العهد بالاسلامه، نمیدونه مسافر نمازش قصره، لم یعلمها، اینجا اعاده لازم نیست. خب ما گفتیم که در باب نماز، حالا قبل از اینکه بحث خودمون رو دنبال کنیم، قبلا عرض کردیم مشهور اصولیین که قائل به اشتراک احکام بین العالم و الجاهلن، اینها میان یه مواردی رو استثناء میکنن، میگن آقا اگر جاهل مقصر یعنی میتونه اصلا بره یاد بگیره، نرفته یاد بگیره. اتمام فی موضع القصر خوند، یا جهر فی موضع الاخفاد و یا اخفاد فی موضع الجهر، این سه مورد رو استثناء کردن. مشهور اصولیین این سه مورد رو استثناء کردن. اون وقت دلیل استثناء در مسئله اتمام فی موضع القصر همین روایات وارده در مقام ان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت. نکته ای که اینجا وجود داره این است که اولا شما آقایون تتبع بفرمایید ببینید در جای دیگر فقه هم چنین چیزی داریم یا نداریم. اونی که من در ذهنم هست در مورد حد در شرابه. اگر کسی شراب خورد از به نظرم امیرالمومنین علیه السلام باشه، سوال کردن که این برش حد جاری بشه یا نه، حضرت فرمود ان قرأت علیه آیت الحد. خب سوال این است که خب این مشهور اصولیین چرا اینو نیومدن جزء موارد استثناء قرار بدن؟ آیا در اینجا با اینکه لسانش یک لسانه، در نماز میگیم ان قرأت علیه آیت التقصیر، اونجا میگن ان قرأت علیه آیت الرج، آیت الخمر. و نکته دوم این است که اینا رو خوب آقایون توجه بفرمایید، آیا این تفصیل و این استدلال ان قرأت و فسرت یجب الاعاده، اگر لم تقرأ و لم یعلمها این لا یجب الاعاده، آیا هازا تعلیلون تعبدیون یا تعلیل ارتکازیون؟ اون چه که تو این روایات آمده یک تعلیل ارتکازیه، یعنی امام میخوان بفرمایند بین علم و جهل فرقه. ما بگیم اگر کسی جاهله، به قول مرحوم آلخویی کسی که اتمام فی موضع القصر میخواند و جاهل است، حکم واقعی او تخییر بین قصر و اتمامه، اصلا واقعا مکلف به قصر نیست، به تعین قصر مخیر بین القصر و اتمامه. خب اینجا میگم آقا در باب شرابم کسی که واقعا جاهله، این اصلا واقعا حد بر او جاری نمیشه. خب سوال این است که چرا مشهور این مورد رو جز موارد استثناء قرار ندادن؟ با اینکه عرض کردم تعلیل تعلیل ارتکازیه، باید تازه سرایت هم بدن به سایر موارد. ما در بحث حدیث رفع اینا رو کنار هم گذاشتیم و خود حدیث رفع را یک شاهدی قرار دادیم برای اینکه آدم جاهل مکلف نیست اصلا به اون حکم. بله جاهل مقصر ممکن یه عقوبتی بشه، بهش بگن چرا حلات علمت، اما جاهل قاصر رو که بهش نمیشه قیامت گفت حلات علمت، جاهل مقصر رو میشه بهش گفت. اما از جهت خود جعل حکم رفع ما لا یعلمون، این رفعه اونجا عرض میکنم که ما شواهدی آوردیم برای این که ازش استفاده میکنیم جاهل حکم نداره. جاهل هم مثل مجنون میمونه، مثل صبی میمونه، حکم نداره. و همین رو داریم رد میکنیم آقای بابایی، بخواهی میگیم این اساس نداره. یعنی اونجا عرض کردم مراجعه بفرمایید به بحث حدیث رفت که ما خیلی هم مفصل بحث کردیم. اونجا گفتیم این قاعده‌ای که میگن الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، این اساسی نداره. چی؟ نداریم روایتی برای این معنا. گفتن روایات، روایتی نداریم برای این معنا. در جاهل مقصره، نه در جاهل قاصر. در جاهل مقصر توبیخش میکنن چرا تو نرفتی یاد بگیری، ولی باز منافات با اینکه اون حکمم نداشته باشه نداره، نداره. الان میگیم آقا این آدمی که اتمام فی موضع القص خونده میتونسته بره یاد بگیره، سوال کنه، نرفته. خب اینجا که اجماع داریم برای اینکه این اشکالی نداره. چی؟ خیلی خوب، میگیم که آقا جهل عذر است در اینکه این حکم برای جهل نشده باشه، اما ممکنه به یک جهت دیگه که در اطاعت خدا کوتاهی کرده این عقاب بشه. علایان این بحث بحث خیلی خوبیه و منم ندیدم که یک جایی این رو به صورت مستوفا بحث بکنن. این بحث این که مشهور میگن اصل عدم و معذوریت الجاهل، جاهل که مالا مرادشون جاهل مقصر عمدتاً، معذور نیست الا در این موارد ثلاثه، در اتمام فی موضع القص و در جهر و اخفات، چه اخفات فی موضع الجهر چه جهر فی موضع الاخفات. اول عرض کردم این بحث رو حتما دنبال کنید و باز ببینید مثل این قرعت علیه آیت و تقصیر در آیت الخمر هم داریم، این قرعت علیه آیت الخمر در خود صوم هم داریم. در مورد صوم اصلا دلیل بر این که صوم حالا ملحق به صلاته، یه وقت از راه این که آقا ملازمه قاعده این است که بین الافطار و تمام ملازم است، بین افطار و قصر، اذا افطرت قصرت و اذا قصرت افطرت. یا اگر این قاعده ملکه، این قاعده ملازمه در چند جا خودش نقص شده، در مورد صوم هم داریم، ان کان بلغه نهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک، اینجا یجب الاعاده. یعنی اگر از پیامبر نهی بهش رسیده که در سفر نباید روزه بگیره، باز معذاره روزه گرفت، اینجا روزش باطل، باید اعاده کنه. اما ان لم یبلغه نهی، اینجا لازم نیست اعاده کنه، روزش صحیحه. خب این ان کان بلغه نهیون یعنی از پیامبر نهی رسیده باشه، یا همون ان کنتم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، براش قرائت شده باشه یا قرائت نشده باشه. خب این راجع به کلی بحث. حالا در
نسبت به جاهل مقصر، این قدر متیقن هست مشترک نیست، اما نسبت به جاهل مقصر هم مشترک نبودن، این یک خورده خلاف بنای عقلا، سیرت عقلا بر مثلا خلافش هست. نسبت به جاهل قاصر بله.
حالا دیگه این آقای مقدس با تو هم بحثای اون قاعده کلی ما بحث بکنیم. حالا در معنوی ذهن شریف رو متمرکز کنیم.
تعابیر معنوی داریم که اگر کسی حتی معذور باشد در اثر جهلش، اگر کسی در اثر جهل معذور باشد قاصر، تعابیر معنوی داریم از ائمه که احتیاط حسن، هم که میگن احتیاط حسن در حالی که هنوز معذور جاهله، یعنی حکم در واقع هست و این با احتیاط مراعاتش میکنه. همه منشأ که اینو گفتن مشهور فقها.
ببینید احتیاط حسنه غیر از این است که اون حکم بالفعل برای او باشه. حکم انشاءن هست، چرا؟ انشاءن هست. حکم انشاء هست. مثل این که ما میگیم برای صبی حکم فعلیت نداره، اما اگر نماز خون مشروعه، عباداتش مشروعه.
اگر تفصیلی هم به فقط صرف مرحله انشاء داشته باشیم اصلا به درد نمیخوره.
میدونم، میدونم. ببینید نه، این اگر بره یاد بگیره همون حکم براش فعلی میشه، پس الاحتیاط و حسنون که آقا لعل مثلا حالا این حکم برای تو در مرحله انشا تو باید بری یاد بگیری، یعنی این احتیاط رو وادار کنه بری یاد بگیره. ببینید روایاتی که از من یادم از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که میگه تواترت الاخبار بر این معنا، شیخ هم داره، کدوم روایات داریم که بگه آقا الاحکام مشترکتون بین العالم الجاهل؟ اون نمیشه از چیز باده؟ نه 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 نه، احتیاط اولا مواردی که فرموده اخوک دینک فهدد لدینک عمدتا در موارد علم اجمالیه، ولو در مواردی کسی جاهله بگه ما در این مواردیم که تو جهل داری باز احتیاط کن، اونم معلوم نیست اونجا. خب حالا بحث عرض کردم، این بحث آقا این بحث خیلی خوبیه، این یک رساله سطح 4 درجه 1 میشه. اونایی که دنبال موضوع رساله هستن، حالا نمیدونم تو این موضوعاتی که در حوزه آقایون و فضلا بحث کردن اینو مورد بحث قرار دادن. عرض کردم ما در دوره سابق اصول در بحث حدیث رفع مفصل اونجا بحث کردیم، ولی خب قطعا باز میشه اون بحث رو توسعه بیشتری داد. استاد مقصر اون کسی است که احتمال وجود حکم رو میده نمیره یاد بگیره. قاصر یعنی کسی که اصلا این احتمال در ذهن او تمشی نمیشه.
روایت داره میفرماید این روایت کردن اینه که مثلا خود وظیفه دین بوده احکام رو به اینا برسونه. قرعه علیه آیات تفسیر. یعنی در واقع دین اینا رو در
خیلی خوب، یعنی این قرعه این اگه احتمال عرض کردم حالا این روایات که عم از قاصر و مقصره میگه آقا ولو یک کسی حالا میدونسته که احتمال داره نمازش هم باید شکسته باشه اما نرفت یاد بگیره، بازم میگن اتمام فی موضع القصر. چرا؟ لم یعلم ها، لم یعلم ها اعم از اینکه قاصرن یا مقصرن. بله حالا دقت کنید من بحث دنبال کنم، این بحث وقتی دنبال بشه شاید نکات دیگری هم برای آقای روشن بشه. عرض میکنم که پس ببینید امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند صوم ملحق به صلات است در همه اون فروعی که گفته شد الا در بعضی از مواردش. حالا مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه در جلد 14 صفحه 345 ولا یبعد الحاق الصوم بالصلاه، صوم ملحق به صلاته کما نص علیه فی الدروس. ظاهرا اول کسی که صوم رو به صلات ملحق کرده شهید اول در دروسه. بعد یه مقداری دنبال میکنه تا میرسه به این که خود صاحب جواهر میگه و ان کان لا یخلو من تأمل، الحاق صوم به صلات خالی از تأمل نیست، من تأمل ما، یه تأملی. چرا؟ لقاعدت عدم معذوریت الجاهل. صاحب جواهر میگه قاعده عدم معذوریت جاهل مسلمه، التی اقتصر فی الاستثناء منها علی المسألتین. صاحب جواهر این قاعده رو گویا قبول داره که جاهل معذور نیست کما علیه المشهور. میگه دو موردم استثناء داره، یکی اتمام فی موضع القصر، یکی هم جهر و اخفاته. دیگه در مسئله صوم در جایی که باید افطار کنه جز استثناء نیست. بعد میگه الا ان یریدو بالقصر والاتمام ما یشمل الافطار و صیام، که به نظر ما هم همینطوره. مشهورم که قصر و اتمام رو استثناء کردن، مرادشون افطار و صیام هم هست. بعد اینجا یعنی در کتاب صلات مسافر میگه تفصیل این بحث رو در کتاب الصوم شما از ما مطالبه بکنید. خب حالا ببینید در باب صوم عالم آمدش که مسلم باید اعاده کنه تردیدی نیست. جاهل به اصل حکم، این روایات سه چهار تا روایت خوندیم که ان بلغه عرض می شود نهیون ان رسول الله، ان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ذلك، یعنی نهی از صوم در سفر کرده، فعلیه القضا، و ان لم یکن بلغه فلا شیء علیه، اگر چنین چیزی از نهی پیامبر به اون نرسیده، یعنی لم یعلم، نمیدونست در سفر نباید روزه گرفت، حالا یه آدمی در سفر روزه گرفت و لم یبلغ نهی عن رسول الله فلا شیء علیه. حالا انما الکلام در جاهل، چون تا اینجا در درس گذشته گفته بودیم، منتها حالا یه نکاتی رو اضافه داشتیم راجع به این قاعده که اونا رو زمینه کردیم. اگر کسی عالم به اصل حکمه، میدونه در سفر روزه باطله، اما جاهل به خصوصیاته، جاهل به خصوصیاته، اینجا آیا جاهل به خصوصیات حکم عالم رو داره یعنی باید اعاده کنه، یا حکم جاهل به اصل حکم رو داره اینجا دیگه اعاده لازم نیست؟ دو قول وجود داره. مرحوم امام میفرماید جاهل به خصوصیات حکم عالم رو داره، یعنی روزش باطله باید اعاده کنه. مرحوم سیدم در عروه همین نظر رو داره. اما جمعی از محشین عروه قائل شدن به اینکه کسی که جاهل به خصوصیاتم هست، که مثل تا مثال ما در بحث گذشته برای جاهل به خصوصیات ذکر کردیم، کسی گفتیم دو تا مثالشو صاحب جواهر ذکر کرده، یه مثالش هم مرحوم آقای خویی فرمودن مثلا کسی که فکر میکرده صوم در سفر در صورتی باطله که سفر خیلی طولانی باشه و صوم مشقت داشته باشه، نمیدونستی که اگر آقا همین هشت فرسخی شد ولو مشقت هم نداشته باشه نباید روزه بگیره، اما روزه گرفت. مرحوم محقق حائری، مرحوم آقای گلپایگانی قدس سرهما، مرحوم آقای خویی قدس سره، این ستا حالا مقداری که من یادداشت کردم، اینا میگن آقا اگر کسی جاهل به خصوصیاته، این جاهل به خصوصیات حکم جاهل به اصل حکم رو داره، یعنی اینم روزش صحیحه و نیازی به عاده نداره. حالا منشأ این اختلاف چیه؟ مشهور از جمله امام و مرحوم سید، این ان کان بلغه نهی عن رسول الله فی ذلک، ذلک رو میزنن به اصل الحکم، یعنی اصل بطلان صوم فی السفر، لیس من البر، این روایتی است که وارد شده، لیس من البر الصیام فی السفر، صیام در سفر از مصادیق بر نیست. خب حالا امام و مرحوم سید و اینها میان وقتی به گوشش خورده این حدیث، ولو خصوصیاتش هم ندونه، اما روزش دیگه باطله. به عبارت اخرى عرض میکنم که مرحوم آقای خویی میفرماید مثل مرحوم سید که میگه این روزش باطله، یا هر کسی که این نظر سید رو داره، این مشارون الیه ذالک ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ذالک، این ذالک مشهور مشارون الیه ذالک رو به چی برگردوندن؟ به اصل الصوم برگردوندن، اصل طبیعی صوم در سفر. و کسی که جاهل به خصوصیاته، اما عالم به نهی از اصل صوم در سفر هست، این عبارت شامل او میشه. اما خود مرحوم آقای خویی میفرماید مشار الیه ذلک به اصل صوم نیست، چون سائل داره سوال میکنه رجلون صام فی السفر، امام میفرماید که ان کان بلغه، که پیامبر نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. ایشون میفرماید این نهى عن ذلك با توجه به سؤال سائل، یعنی نهى از این صوم با خصوصیتی که این سائل داره، یعنی سائل نمیدونسته که در سفر طولانی باز نمیشه روزه گرفت، در سفر کوتاه نمیشه روزه گرفت، فکر میکرد در سفر طولانیه. اینجا خصوصیتی که سائل داره این است که در این سفر کوتاه، ان کان بلغه، که پیامبر حتی در این سفر کوتاه هم نها، اینو نمیدونسته. لذا مرحوم آقای خویی میفرماید که ما باید این روایت رو عرض میشود که ظاهر صحیحه این است که مرجع این کلمه اشاره ذلک از صوم المفروض فی السؤال، از صادر عن الرجل علی ما هو علیه من الخصوصیات، یعنی این صوم که از این مرد صادر شده با خصوصیاتی که داره. لا صوم طبیعی علی اطلاقه آریان عن تلک الخصوصیات، و معلوم ان الجاهل بالخصوصیه لم یبلغ نهی عن تلک الخصوصیه. خب شما اگر ذلک رو زدید به صوم با خصوصیاتی که این مرد گرفته، خب صوم با این خصوصیات نه به این مرد نرسیده، به این شخص نرسیده. حالا اینجا از اونجاست که رجلون فرقی بین رجل و امرأه وجود نداره. لذا آقای خویی این کلمه ذلک که در اینجا هست این رو قرینه قرار میدن برای اینکه جاهل به خصوصیات، این حکمش حکم جاهل به اصل حکمه، یعنی اگر نسبت به این موردم نمیدانسته و روزه گرفته این روزش صحیحه. نه، حالا عرض میکنم، یعنی از موردش، یعنی رجلون سامه، این سامه یعنی با خصوصیاتی که این داشته. مثلا فرض کنید این الان خصوصیتش این بوده که نمیدونسته در سفر کوتاه هم نباید روزه بگیره، سامه آمد روزه گرفت. حالا جواب میدیم از این فرمایشه ایشون. بلا بله عرض میکنم. نکته دومی که اینجا آقای خویی دارن در بیان این فتواشون میفرمان حالا اگر کسی به یا نه، یا این ذلک به همون کلی صوم میخوره، کلی وجوب، کلی حرمت صوم در سفر، یا تردید داریم بالاخره اجمال داره، میفرمان اگر اجمال داشته باشه ما عرض می شود که باید به اطلاق صحیحه ایس، که صحیحه ایس می گوید که خوندیم من صام فی السفر به جهالتن لم یقضه، به اطلاقش باید عمل کرد، و در نتیجه اطلاق این روایت میگه این کسی که صام به جهالتن، چه جهل به اصل حکم چه جهل به خصوصیات، این روزش درسته و نیاز به قضا نداره. خب این فرمایش همونطور که در ذهن آقایون بود، ببینید اصلا اولا مسئله جهل به خصوصیات یه امر نادریه. اونی که هست این است که یا به اصل حکم عالم یا جاهل، و ثانیاً خب ظهور اولی این رجل صام فی السفر جهل به اصل حکم داشته، و لذا امام می‌فرماد ان کان بلغه النهی عن الرسول کانه نهى عن ذلک. سوال ما اینه اون روایتی که پیامبر نهی فرموده نهی از کدوم صوم بوده؟ اصل صوم. لیس من البر الصیام فی السفر، صیام در سفر، یعنی اصل صیام رو پیامبر داره نهی میکنه، نه اینکه حالا بیایم بگیم آقا اگه در خصوصیات جاهل بود اونم همینطوره. در نتیجه اگر کسی اصل صیام در سفر رو میدونه باطله، حالا ولو جاهل به خصوصیات باشه، اینم حکم عالم عامده داره. پس ببینید این روایت منات مشخص کردید، شما تعریف قاصر و مقصر رو میخوایید؟ قاصر این است که احتمال نمیده، مقصر احتمالشو میده، همین فارقش همینه، ولی اصلا ربطی به ما نهنفی نداره. ببینید همین عرض کردم، ببینید نه، ببینید یه بحث این است که میگیم آقا شما میگید این جاهلی که تو این روایاته ولو جاهل مقصر، میگیم بله، یعنی از این جهت بحثی نیست. یعنی اگر یه کسی ولذا در همون روایت نمازش هم همینطور بود، این قرأت و فسرت و این لم یعلم ها، مسلم جاهل مقصر رو داره میگیره، جاهل قاصر که خیلی واضحه، جاهل مقصر هم میگیره. در شمولش نسبت به جاهل و قاصر و مقصر هم بحثی نداریم، در این که خب جاهلون مقصرون به اصل الحکم، یا اگر یک کسی عالمون به اصل الحکم باشه، آقا میدونه روزه در سفر باطلون، میدونه اما نرفته خصوصیات یاد بگیره، نه اگر کسی اگر خیلی خوب ببینید آقا عرض کنم، ببینید اگر کسی عالم به اصل حکم شد تو قسمت اول روایت قرار میگیره، یعنی کسی که عالم باشد به بطلان صوم در سفر مطلقا، یعنی وین کان جاهلا بالخصوصیات، این تو قسمت اول روایت قرار میگیره، یجب علیه القضا. شما اگر بله اگر ما بودیم و سیعه ایست من سام فی السفره به جهالتن مطلق بود، میگفتیم آقا بله این مطلقه، من سام فی السفره به جهالتن، چه جهل به اصل حکم چه جهل به خصوصیات، درسته. ولی اون روایت انکان بلغهو میاد اینو تفسیر میکنه، میگه مراد از این جهالت در روایت ایسم یعنی جهالت به اصل حکم. پس ببینید نکته‌ای که و اشکالی که ما با مرحوم آقای خویی با کمال احترامی که بر ایشون داریم و رضوان خدا بر ایشون باد، همین که در ذهن آقای حجازی هم بود، از کجای روایت شما می‌فرمایید ذالک یعنی اون صومه با اون خصوصیاتی که سائل در سوال آمده مطرح کرده؟ اصلا چنین قرینه‌ای وجود نداره. ان کان بلغه ان رسول الله نه، اولا میگیم نهی پیامبر از اصل صوم در سفر یا با خصوصیاتش، از اصل نهی پیامبر از اصل، مورد سوالم از اصل، قرینه ای بر این فرمایش های خویی وجود نداره که ما بیایم بگیم آقا این سوال کرده که آقا با این خصوصیت نمیدونسته، امام بفرمان خیلی وای با این خصوصیت هم نمیدونسته پس اینجا قضا لازم نیست. چی آقا؟ آقا اینجا تعبد آقای احمد من چه ربطی به عقل داره؟ آقا در قسمت صلات ببینید همین داریم موارد استثناء رو الان میخونیم رو قول مشهور تازه. اصلا اگه به عقل مراجعه کنید عقل میگه جاهل اصلا حکمی نداره. خب بگید آقا پس مشهور که آمدن گفتن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل از کجا گفتن؟ حالا گفتن روایات متواتره داریم که ما پیدا نکردیم، اجماع داریم، اجماع دارن البته اجماع قبلی هاست، ولی اگر اون اجماع هم رو قول خودشون مدرکی باشه که به درد نمیخوره. ولی بخوام عرض بکنم به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه الجاهلو کل عدم، عقل اینو میگه. برهان بر چی؟ بله؟ نه خیر، نه خیر، نه هو کسی شاملش نمیشه. اصلا جاهل قابلیت تعلق خطاب نداره. کسی که جاهله شما خطاب رو بخواید اگر رو مبنای مشهور بیاییم که خطابات شخصی است، بله رو مبنای مشهور وقتی می خطابات شخصی آدم جاهل خطابش تعلق پیدا نکرده. خیلی خوب، رو مبنای امام خطابات قانونی، بله. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه خیلی اینجا فنی حرف زده. امام میفرماید جهل عذره، عذر است نسبت به عقاب، علم شرط تنجزه. چرا؟ چون در مقام قانون اصلا مکلفین رو امام میگه قانونگذار مکلف رو در نظر نمیگیره تا چه رسد به این که بالغ باشه، عاقل باشه، جاهل باشه. اصلا در مقام جعل قانون قانونگذار مکلف را در نظر نمیگیرد فضلاً خصوصیات المکلف. حرفا چیه؟ نه آقا، نه خیر، نه. ببینید بحث خطابات قانونیه، قدرت یکیشه، قدرت یکی از آثار این نظریه است. علم و جهل هم اینطوره. علم و جهل هم امام فرماد علم شرط تنجز رو همین مبنا رو، بله. بقیه اشکال، بقیه رو اجماع میگن. بقیه با اینکه خطابات و خطابات شخصی میدونن اما میگن علم. البته متأخرین و قدما واسه اینو ندارن، متأخرین میگن علم شرط برای تنجزه. این اجماع هم یه اجماعی است که عمدتاً در بین متأخرین حاصل شده، اجماع متقدمین نیست. حالا میخواید روی این قاعده کار کنید که جاهل معذور نیست، یه اجماع ما بین المتقدمین نداریم توی این مسئله، یه اجماعی است که بین المتأخرین حاصل شده. نه نه، جاهل یعنی جاهل به حکم. اگر کسی آقا اصلا نمیدونه عقیم الصلاتی آمده، بگیم آقا این عقیم الصلات شامل اونم میشه، عقل قبیه میدونه این رو. خب حالا یه دنبال بفرمه تا فردا انشالله. و صلی الله علیه و سلم.